قضاوت از شما.
سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو سودی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که ایالات متحده امریکا زلمه خلیلزاد نماینده ویژه‌اش برای صلح افغانستان را به کابل فراخوانده است. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که دیدار محرمانه با رهبران طالبان را لغو کرده و روند گفتگو با این گروه را متوقف ساخته است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که هیئت نظامی لوی سرنوالی پس از جمع‌آوری معلومات در خصوص چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در جلال‌آباد به کابل بازگشته است. مقام‌ها می‌گویند که نیروهای افغان ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان را از طالبان مسلح پس گرفتند و رؤسای جمهور روسیه و فرانسه روی منازعه مسلحانه در شرق اوکراین و موافقتنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که هیئت نظامی لوی سرنوالی افغانستان پس از جمع‌آوری معلومات ابتدایی در خصوص چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در جلال‌آباد به کابل بازگشته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت. آنها معلومات ابتدایی را در ننگرهار به دست آوردند و راهی کابل شدند. این هیئت لوی سرنوالی است و معلومات خود را با لوی سرنوال شریک می سازد. سهولت هایی که برای اجرای تحقیقات نیاز بود فراهم کردیم و آنها تحقیقاتشان را در فضای آرام انجام دادند. لوی سرنوالی افغانستان این هیئت را به دستور رئیس جمهور اشرف غنی روز جمعه به ننگرهار اعزام کرده بود. آقای غنی پس از آن به لوی سرنوالی دستور داد تا روی چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ننگرهار تحقیق کند که به اساس گزارش ها 4 برادر هفته گذشته در عملیات نیروهای قطعه 02 امنیت ملی در شهر جلال آباد کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی به دنبال این رویداد استعفای محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را نیز منظور کرد. مقام‌های امنیتی ولایت لوگر می‌گویند 19 شورشی طالبان در انفجار مواد انفجاری خودشان در ولسوالی چرخ کشته و زخمی شدند. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت در این انفجار که روز یکشنبه در روستای نوشهر رخ داد 7 تن از طالبان کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. احمدزی افسود
یا بین خود نشسته بودن مواد انفجاری را جور میکنن یا واسکت های انفجاری در کلن مواد انفجاری بوده بالای خودشان انفجار کرده.
طالبان مسلح تا حال در این باره چیز نگفتند. مقام ها میگویند که نیروهای افغان ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان را از طالبان پس گرفتند. عبدالحنان اندرابی ولسوال گذرگاه نور عصر دیروز به رادیو آزادی گفت این ولسوالی شنبه شب به دست طالبان سقوط کرده بود. اندرابی افزود که در حمله بر این ولسوالی یک سرباز افغان به چنگ طالبان افتاده است و دو تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته او در جریان درگیری 4 شورشی طالبان کشته شدند. طالبان مسلح قبلا گفته بودند که ولسوالی گذرگاه نور را تصرف کردند، اما در این باره که نیروهای افغان این ولسوالی را پس گرفتند چیز نگفتند. امروز دوشنبه آخرین روز بازی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش است. مرحله دوم بتینگ تیم افغانستان دیروز زمان پایان یافت که توانست نسبت به بنگلادش 398 دوش انجام بدهد. تا پایان دیروز 6 بازیکن تیم بنگلادش از بازی خارج شده بودند. تیم کرکت بنگلادش که 4 بازیکنش باقی مانده به بتینگش دوام می دهد. این تیم به 4 ویکت و 262 دوش نیاز دارد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روی منازعه مسلحانه در شرق اوکراین و موافقتنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرده است. به اساس خبری که در وبسایت کرملین نشر شده است، پوتین و ماکرون دیروز از طریق تلفن گفتگو کردند. این مکالمه تلفنی یک روز پیش از ملاقات وزیران دفاع و خارجه روسیه و فرانسه صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری تاس، این وزیران در مسکو در مورد انکشافات در خلیج فارس به شمول ایران و وضعیت در اوکراین و جمهوریت آفریقای مرکزی بحث خواهند کرد. فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه پیش از این ملاقات به خبرگزاری تاس گفته است که روی مسائل مختلف گفتگوهای صادقانه صورت خواهد گرفت. او افزوده است که بسیاری چالش‌های جیو استراتژیک موجود آن که فرانسه و روسیه برای بحث روی آن علاقه مشترک دارند. پارلی با همتای روسیه خود سرگی شویگو و ژان یو لودریان وزیر خارجه فرانسه با همتای روسیه سرگی لاوروف دیدار خواهد کرد. لودریان پیش از سفر به مسکو به یک تلویزیون فرانسوی گفت هنوز بسیار زود است که تحریم‌های وضع شده بر مسکو دور شوند. اتحادیه اروپا پس از آن تحریم‌ها را بر روسیه وضع کرد که این کشور در سال 2014 شبه جزیره اوکراین را جزء قلمرو ساخت. و کورنل فروتسا سرپرست اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی با مقام‌های ایرانی در تهران دیروز ملاقات کرده است. بر اساس اعلامیه اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی، فروتسا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و رئیس اداره انرژی اتمی ایران ملاقات کرده است. او بر همکاری کامل و به موقع ایران با این اداره تاکید ورزیده است. دیدار سرپرست اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی از ایران یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که اداره انرژی اتمی ایران اعلام کرد که استفاده از دو نوع سنترفیوژهای پیشرفته را آغاز خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 11:07 پیش از چاشت به وقت کابل است. سلام مجدد به شما. بار دیگر شما را خوش آمدید. میگیم من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن حاوی آهنگهای فرمایشی شما پخش می شود. حالا این گزارش را داریم. یک روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که دیدار محرمانه با رهبران طالبان را لغو کرده و روند گفتگو با این گروه را متوقف ساخته است، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به واشنگتن فراخوانده شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در صحبت با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که زلمه خلیلزاد فراخوانده شده است. رئیس جمهور ترامپ در واکنش به حمله پنجشنبه گذشته طالبان در کابل گفتگو با این گروه را متوقف ساخته است. در این حمله حداقل 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید طالبان با حمله انتحاری در ساحه دیپلماتیک در شهر کابل از حد خود فراتر رفتند. آقای پامپیو گفت این سبب شد که رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار برنامه ریزی شده درباره صلح افغانستان با طالبان در کمپ دیوید را فسخ کند. در نتیجه حمله موتربم در منطقه شجدرک شهر کابل 12 نفر به شمول یک عسکر آمریکایی کشته شدند. با گفته پامپیو اکنون به طالبان ارتباط دارد که رفتارشان را تغییر دهند. اما او نگفت که آیا آنها مذاکره با طالبان را بار دیگر آغاز میکنند و یا نه. مایک پامپیو افزود ما سفیر خلیلزاد را با واشنگتن فراخواندیم تا فکر کنیم که این راه را چگونه میتوانیم پیش ببریم. پامپیو افزود این موضوع از راه مذاکره حل شده میتواند. وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که طالبان با حکومت افغانستان دور یک میز مذاکره بنشینند. پیش از این افراد نزدیک به پامپیو گفته بودند که او حاضر نیست که موافقتنامه با طالبان را امضا کند. وزیر خارجه آمریکا گفت امیدوار است که طالبان به تعهدات خود بیایستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار سری با نمایندگان گروه طالبان در کمپ دیوید را لغو و گفتگوها با این گروه را متوقف کرده است. رئیس جمهور آمریکا با پیام در حساب تویترش صبح دیروز یکشنبه نوشت که می‌خواست دیدار محرمانه با رهبران مهم طالبان در کمپ دیوید داشته باشد. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در یک نشست خبری مسئولیت موانع در برابر تلاش های اخیر صلح را بر عهده طالبان انداخت. او گفت
دولت
افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت بوده و به تمام تلاش ها به هدف رسیدن به صلح متحد است، اما مانع اصلی در پروسه جاری صلح ادامه خشونت ها و جنگ جاری طالبان علیه افغان ها می باشد. اما طالبان در خبرنامه ای که دیروز منتشر کردند گفته که فسق مذاکرات به امریکا بیشتر صدمه می زند. طالبان همچنان گفتند که گفتگو با امریکایی ها با فضای خوب پیش می رفت، اما از اعلان لغو مذاکره از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ معلوم می شود که امریکایی ها به جنگ باور دارند ولی طالبان به گفتگو متحدند. طالبان گفته که قبل از امضای موافقتنامه عکس العمل به یک حمله نشان دهنده بی‌حوصلگی و عدم تجربه است. اما مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در اشاره به حمله روز پنجشنبه در کابل گفت این حمله در جریان مذاکرات اولین حمله نبوده است. آقای پامپیو در عین حال پذیرفت که آمریکا هم به حملاتشان بر طالبان دوام دادند. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز در مورد مذاکرات نمایندگان آمریکا با طالبان گفت آنها به یک توافق خیلی نزدیک شده بودند. ما پیشرفت واقعی داشتیم، اما در نهایت طالبان از حد خود فراتر رفتند. آنها فراموش کردند که آمریکا همیشه از منافع خود دفاع میکند. پامپیو گفت طالبان همچنین برخی از تعهداتشان را عملی نکردند. با گفته او این بود که رئیس جمهور ترامپ گفت که این موافقتنامه را امضا نمی کند. دونالد ترامپ افزود او با کسی که به وعده های خود پایبند نیست همکاری کرده نمی تواند. طالبان می گویند آنها به جنگشان دوام می دهند و تلفات جانی و مالی بر امریکایی ها از این هم افزایش خواهند یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از برگزار کنندگان مراسم عاشورا در هرات میگویند که به دلیل تهدیدات امنیتی شمار نیروهای مردمی به 1000 تن افزایش یافته است. به گفته آنها این افراد در کنار قوای امنیتی برای جلوگیری از حملات احتمالی بر مراسم عاشورا تلاش می‌ورزند. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
دوباره بوی محرم، باشندگان هرات برای برگزاری از روز دهم عاشورا در حال برپا کردن خیمه‌ها و پرچم‌ها با رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز در 5 نقطه شهر هرات هستند. راه‌های منتهی به مراسم عاشورا توسط نیروهای دولتی و مردمی مسدود شده است. برخی از نیروهای مردمی با لباس شخصی مجهز با سلاح کلاشینکوف شدند تا جلو حملات احتمالی را بگیرند. محمد ناصر احمدیان یک تن از برگزار کنندگان مراسم عاشورا میگوید که نیروی مردمی برای تامین امنیت مراسم عاشورا و تناسب سال گذشته دو برابر شده است.
امسال نیروی رضاکار مردمی که در او هم شیعه نقش داره و هم تسنن در کنار نیروهای امنیتی برای تامین امنیت به 1000 نفر افزایش یافته است.
بارها مساجد اهل تشیع در هرات مورد حملات انفجاری و انتحاری قرار گرفته است. عزاداران در هرات نگران حملات احتمالی به محلات برپایی مراسم عاشورا هستند و از حکومت خواستار تامین امنیت شدند.
خواستیم از دولت اینه که امنیتی برای می برگزار کنندگان عاشورا بگیره و برای همه مردم هرات امنیتی بگیره که بتونن مراسم خود به نحو احسن انجام بدن.
سراسر کشور امنیت صحیح نداره. فقط ما مایم کمی دو سه روز امنیت صحیح باشه تا هیچ برادر ما خدا نخواسته هیچ کار نشه.
شورای ولایتی هرات بر تامین امنیت مراسم عاشورا تاکید میکند. توریالی تایری معاون این شورا از نیروهای امنیتی و دفاعی میخواهد که در راستای تامین امنیت مراسم عاشورا غفلت نکنند.
باید ما فرصت ندیم که تروریست ها به همیتون روز مقدس دست به همچون کار بزنن، مردم بیدفاع یا مردم نظامی ما مورد عملات قرار بدن.
شماره نیروهای امنیتی نیز در نزدیکی مراسم برگزاری عاشورا در هرات افزایش یافته است و این نیروها با موترسایکل و موتر در حال گشت زنی برای تامین امنیت هستند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در این مورد میگوید
به اندازه کافی